بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ان شاء الله امروز وارد مرحله ثالثه میشیم در انقسام وجود به فی نفسه و فی غیره. سلام الله. قال علی علیه السلام: من لم یحذب نفسه فضحه سوء العاده. کسی که خودش را تهذیب نکند، سوء عادت او را مفتضح میکنه. به مناسبت حکم موضوع، به تناسب کلام، فهمیده میشه که منظور حضرت از تهذیب یعنی تهذیب از عادتهای سوء دیگه. من لم یحذب نفسه فضحه سوء العاده، پس منظور حضرت این است که من لم یحذب نفسه من سوء العادات، این عادات سوء، فضحه این عادت های سوء دیگه. العادت طبیعه ثانیه، العادت طبیعه ثانیه، عادت طبیعت ثانیه است. وقت طبیعت ثانیه شد، مقتضی همون رفتار است دیگه. نفس که تقتضی که ما الفته، نفس تو اقتضا میکنه همون چیزی رو که با او الفت گرفتی، بهش عادت کردی، پس اقتضاست دیگه. تو را میکشاند به اون رفتار. حالا بعضی وقتا حواست هست به اینکه این عادت سوء آشکار نشه، کنترل میکنی. یه وقت هست نه، یه شرایطی پیش میاد، آدم حواسش پرت میشه، فضا هیجانی میشه، عادت سوءش آشکار میشه. مثلا فرض کنید بد اخلاقیش آشکار میشه و صفات دیگرش آشکار میشه. بنابراین اون عادت سو را آدم باید تغییرش بده دیگه. الف تهو، الفه معنی الفت داشتن دیگه. غیر مدرک درجات من اطاع العادات، کسی که از عادتها تبعیت میکند به درجات نمیتونه برسه دیگه. پس باید آدم از عادتهاش تبعیت نکنه، برای این که احسان کنه بتونه از عادتهاش تبعیت نکنه، باید سوء عادتها رو از بین ببره دیگه. بله، عادت یعنی یه رفتاری که به خاطر تکرار تبدیل به یک طبیعت ثانیه شده. اگر نفس رو رها بکنی همون اقتضا رو دارد، میشه عادت. پس آدم یک کار رو تکرار میکنه، نسبت بهش نفس الفت پیدا میکنه. وقتی الفت پیدا کرد، تا نفس رو رها میکنی همون کار میکنه دیگه، تا یه شرط پیش بیاد همون کار میکنه. بله، حال تعبیر به عادت به حسب روایت ظاهرش نیست که بر میگردد به همون کار، دوباره اون کار انجام میده دیگه. حالا ممکنه ملکه شده باشه، ممکنه از مراتب ملکه هم پایین تر داشته باشیم، یه چیزهایی که اینجوری باشه دیگه. تو فلسفه میگیم حال ملکه، ولی اینجا میگه عادت. ممکنه این حال چند بار تکرار که بشه، بشه عادت دیگه. بعد این عادت تثبیت که شد بشه ملکه. ملکه وقتی که باز در ذاتیات تثبیت شد بشه فصل ممیز. تو فلسفه اینجوری ازش تعبیر میکنن دیگه. از این جهت میگن هم هر موجود در این جهان هستی همونی است که هست، ولی انسان همونی است که میشود. لذا ممکنه یه انسانی خوک بشود، یه انسانی شیر و پلنگ بشود، یه انسانی گوسفند بشود. هرچه که میشود همونیه که شده. وقت چطوری میشود؟ اینجوری میشه دیگه، یه رفتار گوسفند صفتانه انجام میده. بعد از این که چند بار اون رفتار انجام داد، عادت میشه. بعد از این که عادت شد، عادت تثبیت شد، ملکه میشه. بعد از این که ملکه تثبیت شد، فصل ممیز میشه. فصل ممیز که شد، میشه یه گوسفند تمام عیار. میشه یه دیوونه تمام عیار دیگه. فرمود الحدتو وربون من الجنون، تندی به خرج دادن یه گونه از دیوونگیه. آدم گاهی از موقع مثلا فرض کنید یه چیزی پیش میاد که براش مطلوب نیست، عصبانی میشه، یه حرف تندی میزنه، یه برخورد تندی میکنه، تندی. تو فضاهای سیاسی هم از طرف جریان انقلابی گاهی از موقع همچه اتفاقاتی هم میفته، چون دغدغه دارن، در فکر هستن، گاهی از موقع تندی میشه. این تندی صفت ناپسندیه. تندی غیر از استقامت و جدیت و این هاست، تندی یک هیجان است. آدم گاهی یک کسی مثلا میبینه یه پیام سیاسی براش میفرسته، اعصاب آدم به هم میرزه، یه حرفی بهش میزنه، این میگن هیجان. این صفت ناپسندیه دیگه. حالا هرچی میخواد گفته باشه ها، به رهبری توهین کرده، یه حرفی میزنه منافقانه، یه چیزی داره میگه که آدم احساس میکنه این مجری سیاست‌های فتنه انگیزانه دشمنه، اعصابش خرد میشه، یه حرفی میزنه، این میگن حده. حده ضرب من الجنون است دیگه. میخواستم بگم فقط موردش اون جاهای دیگه نیست، موردش یه جاهایی که ما هم توش مبتلا هستیم هم هست دیگه. تو خونه هم هست، تو فضای سیاسی اجتماعی هم هست، تو روابط دوستانه هم هست، تو حجره هم هست، تو همه جا هست دیگه. مثلا حجره نوبتی قرار شده یه هفته من حجره رو جارو بزنم، یه هفته اون. هر هفته که اون نوبتشه همیشه حجره کثیفه. دو بار سه بار دیگه اعصابت خرد میشه، یه حرفی میزنی دیگه، میشه حده. بله، حدت کلن خودش صفتش صفت ناپسندیه دیگه. پس برای حق هم رفتار هیجانی نباید باشه دیگه، این میشه غلبه غضب دیگه. وقتی غلبه غضب شد رفتار دیگه حیوانی میشه دیگه. اما اگر نه، غلبه غضب نشد دیگه، انتخاب یک رفتار جدی شد، اونجا نه، اون رفتار رفتار عاقلانه است دیگه. من غلبت علیه شهوته و چی؟ و غضبه فهوه فی حیز البهائم. این در زمره چهار پایان به حساب میاد دیگه. خب تعبیر روایی رو دیگه باید بار معنایی آدم باید بار معنایش آدم پیدا بکنن دیگه. مثلا داریم غضب، یادم نیست، بغض فالله داریم دیگه. حالا غضب اونجا ها دیگه ما میگیم کلمه خشن تو روایات بارش منفی نیست. اصلا کلمه خشن در فضای روایی در جاهای مثبت به کار رفته، مثلا نهو خشنون فی ذات الله. ولی بعضی از تعبیرها بار منفی داره، مثل غلبه غضب مثلا، این بارش منفیه دیگه. وقتی گفتی غلبه غضب یعنی کار از دست در رفته، از عقال خارج شد دیگه، عقال که در بند میکشد دیگه.
همون خشن یعنی که عواطف بر احساس چیز عقلش غلبه نداره
در خشن، در خشونت
کاری رو انجام میده که در مسیر دنیا.
آره، خشونت یعنی این که مسامحه نمی کنه. نه اصلا خودش ممکنه معناش همین باشه دیگه، یعنی مسامحه نمی کنه دیگه، میگه همینی که هست دیگه. العقل حسامون قاطع، العقل حسامون قاطع، حسام یعنی شمشیر قاطعیه دیگه. میگه اینجوری هستی، میگه کوتا بیا، میگه کوتا چرا بیام، میگه حالا یه جوری، میگه جور نداره دیگه، این همینی که حکم الهی هست، اینجا دیگه نمیشه کوتاه اومد، این میشه خشنون فی ذات الله. وقت دیگه از آقای سخنرانی مفصلی در همون دوره اصلاحات داشتن درباره خشونت، چون اون موقع به شدت داشت مفهوم تخریب میشد. از آقای سخنرانی که فهمیدن خشونت اینجور نیست که یک کسی بخواد مطلق این مفهوم رو بخواد تقبیحش بکنه، خشونت اقسامی داره، یه قسم دارد خشونتی که مطابق با ضوابط قانونی باشه، مطابق با فلان باشد، یه قسم هم داریم که از روی هیجان است و طغیان است و فلان. اونی که منفیه اونی است که از روی هیجان و طغیان باشد دیگه. ولی اگر از روی عقلانیت باشه یه جاهایی باید کاملا قاطع برخورد کرد، دیگه نمیشه مسامحه کرد، دیگه کم و زیاد آورد دیگه. غرضم این است که بعضی از واژه‌ها در ادبیات دینی ما بار منفی دارن دیگه، مثل همین غلبه شهوت، غلبه غضب، این بار منفی داره. اما وقتی میگه مثلا غضب فلا، حب فلا، بغض فلا، اینا خب این بار منفی نداره. بغض فلا، حب فلا، به حسب این روایات هم میخوام بگم، یعنی در روایات واژه‌ها گاهی از موقع بار منفی دارن، بعضی وقتا نه، بار منفی ندارن، دو حالت پیدا میکنن دیگه. بغض فلا فی غیر الله، فی غیر الله بد است، فلا خوب است. همین بغضی که فی فلا باشد اگر از روی غلبه باشد این منفی میشه دیگه، اما اگر از روی انتخاب باشد میشه حسنه، کار خوب، فلان امثال این حرفو مثلا تمرین کن. الحدته ضرب من الجنون لان صاحبه یندم، چون که این صاحب حده پشیمون میشه دیگه، آدم عصبانی میشه یه حرف میزنه بعد پشیمون میشه که چرا من اینو گفتم، نباید اینو میگفتم دیگه. حالا بعضی ها هستن اینقدر این حده برشون تسلط پیدا کرده است که دیگه پشیمون هم نمیشن دیگه. فَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَجُنُونُهُ مستقر، دیگه یه دیونه تمام عیاره دیگه، این که تندی به خرج میده و از کارش هم پشیمون نمیشه، این دیگه یه دیونه تمام عیاره دیگه. این همین فرآیندی که هست که تو بحث فلسفی ما داریمش دیگه، اول یه رفتاره، بعد اون رفتار عادت میشه، بعد عادت ملکه میشه، بعد اون میشه، بعد ملکه میشه فصل امیز. وقتی فصل امیز شد دیگه شون یه دیوونه تمام عیاره، یه حیوونه دیگه، شون یه خوکه دیگه، یه حیوونه وحشیه دیگه، اینجور مثلا یه مورچه است دیگه، اینجور میشه دیگه. این فرایند تغییری که انسان ممکنه پیدا بکنه در اون صفاتی که دارد دیگه. وقت ما از اون طرفی میگیم دیگه، میگیم عود نفسک فعل المکارم، فعلا مکاره، این کارهای خوب رو عادت بده به خودت دیگه، عادت بده به خودت در شرایط مختلف دیگه. مثلا فرض کنید افضل المکارم جود المفتقر، می‌بینید، و عفو المقتدر، اینجوری مثلا آدم رصد بکنه این موارد رو. برای ما این جود المفتقر خیلی از وقتا پیش میاد دیگه، آدم خودش شهریش کمه، پولش کمه، ولی آدم هی رصد کنه که کجا میشه ببخشه، کجا میشه ببخشه. این وقتی که چهار بار بخشیدی بعد میشی ید علیا، ید علیا یعنی همیشه دست برتر، همیشه هی میخوای دست کنی تو جیبت یه چیزی به یه کسی بدی دیگه، یعنی همیشه همچه حالتی پیدا میکنی، یه همچه حالتی که پیدا کردی دست خدا تو دستت قرار میگیره دیگه، خدا مثلا هی کیسه رو شل میکنه، چیکار میکنه، جیبتو پر میکنه دیگه، هی شما اینجوری میبینی اون جیبتو پر میکنه، شما این کارو عود نفسک فعل المکارم، فعل مکارم رو به خودت عادت بده دیگه. این کارو میکنه. مقابلش هم همینطوره دیگه، اگر نه ید ممسکه داشته باشی محکم بگیری، اصلا بگی دیگه این تقصیر من نیست دیگه، کلا قدرت خدا جیبای ما اینجوریه که راحت میشه چیزی توش انداخت، ولی راحت نمیشه چیزی ازش در آورد. شما اینجا راحت از همینجا میندازی توش میره پایین، ولی میخوای در بیاری چی؟ باید بری پایین، کار سختیه. لذا بهتره که ما فقط چیکار بکنیم؟ بگیریم دیگه، بگیم بده بده، ولی از این وری نه، یه کار سختیه دیگه. چهار بار که این کار کردی عادت میکنی، عادت که کردی همش هی چشید به این است که خب ایشون دست کرد تو جیبش یه چیز قرار من بده یا نه، یه همچه حالت آدم پیدا میکنه دیگه. چهار بار که همچه اتفاقی افتاد کلن میشه فقیر، شخصیتش میشه شخصیت فقیر ها. این پول داره آدم هم که بشه شخصیت فقیره دیگه. رب غنی افقر من کل فقیر، آدم غنیه ولی فقیرتر از همه فقیر هاست. اما اگر نه این جود المفتقر رو تمرین کردی یا میشه یه غنی، رب فقیر اغنا من کل غنی، یه شخصیت غنی پیدا میکنه، آدم با عزت، آدم بزرگوار که این روحیه رو، این روحیه رو داره دیگه، یعنی همش دوست داره برای کسی یه کاری انجام بده، همش دوست داره عطا، جود، بخشش یه کاری مثلا انجام بده دیگه. اگه نمیتونه مثلا فرض کن با حسن خلقش تلاش میکنه که اون سخاوتش رو داشته باشه دیگه. کلن اصلا احساس میکنه که اگه این سخاوت نباشه من باید برم بمیرم. اینجوری مثلا یه احساسش اینجوری پیدا میکنه: من لم یکن له سخاء ولا حیا فالموت خیر له من الحیات. یه کسی که سخاوت نداره حیا نداره بره بمیره بهتره. آدم منش احساس اینجوری احساس میکنه دیگه. من مثلا من الان مدتیه که مثلا هیچ کاری نکردم دیگه، نه مثلا یک به یک کسی یه چیزی پرداخت کردم، نه کمکی کردم، نه فلان کردم، مثلا احساس میکنه انگاری من مردم دیگه، اصلا زنده نیستم دیگه. زنده هستم یعنی یه اثری دارم، یه کاری برای دیگران انجام میدم، یه منفعتی برای دیگران دارم، این میشه آدم زنده دیگه. از این جهت عبد نفسك فعل المكارم و تحمل اعباء المغارم و تحمل اعباء المغارم. مغارم یعنی بدهکاری ها، اعباء یعنی سختی ها، تحمل یعنی متحمل شدن. یعنی یعنی وقتی یه بدهکاری هایی داری از سختی بدهکاری شونت خالی نکن، ول کنی بره، یه خورده به خودت سختی بده، بدهکاری ها تو پرداخت کن، جای خود عادت کن دیگه. تکلیف داری واسه انجام بدی، انجام بده دیگه. حال نداریم، حال نداریم یعنی چی؟ باید انجام بدی. اینو این میگن چی؟ میگن تحمل اعباء مغارم. بدهکاری هستی، این بدهکاری میخوای ادا بکنی، یه سختی داره دیگه، این سخت تحمل این سختی رو عادت کن دیگه. اینو باید انجام بدیم دیگه، اینو باید بشیم بنویسیم دیگه، اینو باید مطالعه کرد دیگه، اینو باید اینجوری دیگه. مثلا آدم یه همچه حالت پیدا میکنه، سخت، خب سخته دیگه، باید پرداختش کردی، باید انجامش داد دیگه، مثلا من مطالعه میکنم این قسمت رو دیگه، سخته و سخته نداره دیگه، باید مطالعهش کنی. آدم یه همچه حالت پیدا میکنه، وقت اگر این کار کرد بعد میتونه به سمت سعادت حرکت بکنه دیگه، از روی میلش دیگه رفتار نمیکنه دیگه، از روی اون چیزی که باید رفتار بکنه دیگه. خب انشاءالله خدا متعال ما توفیق بده که تهذیب کنیم خودمون رو از عادتهای سویی که داریم. تا ادم نرفته بفهم، تا ادم نرفته بعضی از رفقا هستن میخوان جوهر و نزید بخونن، ما هم میخوان به بعضی از اساتید صحبت بکنیم که یه جلسه یه درس جوهر و نزید بگذارن، حالا هفته دو جلسه سه جلسه. هنوز ما این مقطع از سال کسی رو پیدا نکردیم، ولی کسانی که میخوان جوهر و نزید بخونن یه پیامک به من بفرستن که من مثلا صحبت میخوام بکنم با بعضی از اساتید. میگم آقا مثلا 5 نفر هستن، 6 نفر هستن، 4 نفر هستن، میخوان جوهر و نزید بخونن، یه بحث جوهر و نزید رو شروع بکنن. انشاءالله من نه دیگه، چون گفتیم دیگه چند بار، بعدش هم اگر یه شرایطی پیش بیاد دیگه مثلا حالا جوهر و نزید رو بخونید که بعد بشه یه برای یه چیز دیگه آدم کار بکنه روش دیگه، حالا یا برهان شفا رو شروع بکنیم یا جنبندی برهان شفا رو آدم کار بکنه. در اصولت جوهر و نزید رو هرچی که سریع‌تر میتونید جوهر نزید رو بخونید که این لایه از منطق رو انشاءالله تکمیل کرده باشید که بشه برای لایه های بعدی فکری کرد، انشاءالله توفیق بشه انشاءالله. خب ما در بحث وجود ذهنی اشکال هفتم رو گفته بودیم، عبارتش موند، عبارتش رو ملاحظه فرمایید، بعد برسیم به مرحله ثالثه. الاشکال السابع ان لازم القول بالوجود الذهنی کون الشیء الواحد کلیا و جزئیا معا. لازمه قول وجود ذهنی این است که یک شیء واحد هم کلی باشد و هم جزئی با هم دیگه. و بطلانه ظاهر، بطلانی ظاهر است دیگه، چون کلی و جزئی متقابل هم دیگه هستن. وقتی متقابل باشن نمیشه یک شیء واحد جمع متقابلان باشد. خب به حال اینکه شما که میگید ماهیت خودش تحقق پیدا میکند، حکایت از افراد هم دارد، پس یستقع علی کثیرین است، از یه طرف هم حال نفسانی شماست، پس از کلی است و شخصی، میشه اجتماع متقابل. بیان الملازمه نماهیت الانسان المعقوله مثلا من حیث تجویز العقل صدقها على کثیرین نماهیت الانسان کلیتون، ماهیت انسان کلیه، و من حیث حصولها لنفس عاقلها الشخصیه. بله عاقله عاقلتن و مال ما عاقله ها داره دیگه، لنفسن عاقلتن شخصیتن. آره اگر شخصیه باشه که دیگه بعد، اما یعنی اگر شخصیه داره صفت برای نفسه، پس عاقل رو باید معرفه بگیریم که نفس بشه معرفه، شخصیه بشه صفتش دیگه. احتمالا آقای فیاضی به خاطر همین درستش کرده. آره آره شخصیه شخصیه. پس ببینید اگر شخصی الفلام نداره، پس اگر که عاقله باشه میشه شخصیه الفلام نداره دیگه. اگه که عاقلتن از شخصیه که دیگه الفلام نمیتونه داشته باشه، باید صفت برای نفس باشه دیگه. پس نه این چون داره خبر داره دیگه، ان ماهیت الانسان متشخصتون جزئیتون، خب داره خودش دیگه، وقتی خبر داره دیگه این شخصیه رو نمیگیریم خبر برای اون. شما گفتی دیگه آره صفت حصول به من حیث حصولها حصولها لنفسن، نه نه ببینید دقت بکنید، صحبت این است که این صورت چون برای یک نفس شخصی است میشه شخصی، مثلا بیانش این شکلی است دیگه، پس این از جهت حکایتش و صدقش بر کثیر میشه کلی، از جهت حصولش برای نفس شخصی، برای نفس شخصی میشه چی؟ چه شخصی دیگه، میشه جزئی و شخصی دیگه. پس از جهت حصولش برای یک نفس عاقل این حصول درست شد که این چنین صفت را دارد شخصی است دیگه، نفسی که تعقل کننده است اون صورت را، که این نفسی که تعقل کننده اون صورت را شخصی هست و قیام اون صورت به این نفسی که شخصی است این جزئیتون. پس ان ماهیت الانسان المعقوله کلیتون و جزئیتون متشخصتون به تشخص نفس دیگه. پس اول اینجا های تشخص نفس رو مطرح میکنه، بعد میگه این هم متشخص است به تشخص این نفس دیگه. متمیزتون من ماهیت الانسان المعقولت لغیر تلک نفس من النفوس، متمیز است این صورت حاصله، همین ماهیت انسانی که حاصل شده است، از ماهیت انسانی که معقول است برای غیر از این نفس. یه نفس دیگه ای اگر ماهیت انسان رو تصور کرد اونم یه ماهیت انسانی است که مال اون شخص است دیگه. پس هر ماهیت انسانی به اعتبار مدرکش شخصی است دیگه، مال خودشه دیگه. فهیه کلیتون و جزئیتون معن، هم کلی است و هم جزئی است معن. ول جواب عنه ان الجهت مختلفتون، جهت مختلف است دیگه، اینا متقابلان، اگر جهتشون مختلف باشد که اجتماعشون اشکال ندارد دیگه، من جهت واحده نمیتونه تقابل داشته باشد دیگه. این از حیث حکایتش نگاه بکنید، چند نفر رو حکایت میکند؟ از جهت اینکه حالت یک نفر است، خب حالت یک نفر است دیگه، پس حالت یک نفر است که چند مصداق را نشان میدهد، اینکه دیگه وقت جهت مختلف شد که دیگه تناقض پیش نمیاد دیگه. بنابراین هم کلی است به اعتبار اونی که نشان میدهد، هم جزئی است به اعتبار اونی که براش این حالت حکایت چند نفری حاصل شده. ببین وقتی که حیثیت مختلف شد دیگه تناقض درش نیست. ان الجهت مختلفتون فهیه من حیث انها وجود ذهنی مقیس الى الخارج کلیتون تقبل الصدق على کثیرین، و من حیث انها کیفیت نفسانیت من غیر مقایسه الى الخارج، بلکه مقایسه الى خود نفس، به نفس داره مقایسش میکنه. خب اینجاها جزئی است و شخصی است و همثال این تعبیراتی که میگه. خب به حمدالله مرحله ثانیه هم تمام شد. ما بحث مرحله ثانیه رو تا حالا چند دفعه جنبندیش کردیم، دیگه نیازی نیست الان بعد از اینکه فصل تمام شد دوباره جنبندیش بکنیم. بحثایی که مطرح کردیم هم مدعای حکما رو گفتیم دوتاست، هم استدلال ها رو جنبندی کردیم، هم اشکالات رو جنبندی کردیم. برابر این بحث وجود ذهنی رو شما با همون جنبندی هایی که عرض کردیم میتونید برای خودتون جنبندیش بکنید. بفرمایید سبحانه. با کدوم؟ چرا دیگه اگر که عینیت پیدا بکند که جزئی میشه ماهیت؟ نه ببینید، یه وقت هست میگه ماهیت هیچ وقت متشخص نمیشه، یعنی به ذاته هیچ وقت متشخص نمیشه، حرف درستی است. ولیکن ماهیت هیچ وقت بالوجود هم متشخص نمیشه که این رو قائل نیستیم. پس اگر یک کسی بگه این ماهیته به اعتبار انتصابش به نفس به ذاته متشخص میشه، میگیم نه، هیچ وقت ماهیت به ذاته متشخص نمیشه. اما اگر اشکالش این بود که به اعتبار صدقش بر کثیرین کلیه، به اعتبار عینیت پیدا کردنش بالعرض والمجاز شده شخصی، میگم خب حیثیت مختلف است دیگه، یکیش به اعتبار انتصابش به اینجاست، یکی به اعتبار اون است دیگه. پس این ماهیت هم متشخص است بالعرض والمجاز به اعتبار عینیتی که پیدا کرده است، و هم جزئی نیست، هم مثلا شخصی نیست. میگم خب حیثیت مختلفه. اینجور میگیم. عرض کنم که در مرحله ثالثه همونطوری که آقای فیاضی هم در این پاورقی فرمودن، من البته توجه به این نکته‌ای که ایشون تو پاورقی فرمودن نداشتم. ایشون فرمودن این سرفصل را برای اولین بار مرحوم علامه طباطبایی در کتاب‌های فلسفی آورد. این تقسیم در کتاب‌های فلسفی پیشین به شکل یک باب مستقل مطرح نبوده. مرحوم ملا صدرا در لابلای بحث‌ها از این بحث خیلی استفاده کرده. بحث وجود رابط از جمله مفاهیم کلیدی حکمت صدرایی است. تو جاهای مختلف مرحوم ملا صدرا ازش استفاده کرده. در بحث معلول استفاده کرده، در بحث صفات الهی ازش استفاده کرده، در بحث عرض استفاده کرده ازش. پس این بحث وجود رابط، وجود رابط در فلسفه، یک، در چند جا این بحث مورد استفاده قرار گرفته. یکی در رابطه علیت معلول وجود رابط است و استقلالی از خود ندارد. با این حرفی که ملا صدرا زد، قیومیت خدای متعال و مملوکیت اشیا در متن ذات اون شی رفت، یعنی این اشیا مملوکن به ذاته، به تمام ذاته، به خلاف مملوکیتی که این ماژیک برای من دارد. این مملوکیتی که این ماژیک برای من دارد منافات با استقلال خودش نداره، اما مملوکیتی که مملوکیت تو متن ذاتش رفته باشد به تمام ذاته میشه مملوک، و لذا هیچ استقلالی دیگه از خودش ندارد. این حرفی که ملا صدرا زد، مملوکیت اشیا که یکی از مفاهیم دینی ماست، عمیق تصویر شد. عبد بودن همه اشیا که به معنای مملوک بودن هست بسیار روشن تصویر شد. و این منشین الا آت الرحمانو عبدا، هیچ شیئی نیست مگر اینکه خدای متعال او را عبد قرار داده است دیگه. یا و این من، باز داریم از این تعبیرات این شکلی که هر کسی که در آسمان و زمین هست خدای متعال او را به عنوان عبد خودش قرار داده است. این تعبیرات شبیه به این تعبیرات در فضای روای ما و در آیات شریفه هست که همه عبد هستند، یعنی مملوک هستند. با این تصویر مرحوم ملا صدرا این مفهوم مملوکیت را عمیقش کرد. این یکی از کارکردهایی که مباحث فلسفی دارن این است که همون باور دینی که ما داریم و تا حالا داشتیم الان این باور دینی را به شکل عمیقی تصویر میکنن که تا حالا اون ذهنیت را ما نداشتیم. مثلا خدای متعال واحده، باور به توحید همیشه در ادیان توحیدی وجود داشته، ولی مرحوم ملا صدرا اومد بحث وحدت حقه حقیقیه را مطرح کرد، بعد بحث توحید غیر عددی را مطرح کرد، اصلا نگاه ما نسبت به مسئله توحید زمین تا آسمون عوض شد. این کاری که مرحوم ملا صدرا اومد انجام داد. دومین جایی که این بحث را مطرح کرد بحث جوهر و عرض بود. تا قبل از ملا صدرا حکما میگفتن که یه جوهر داریم، یه ماهیت است، یه ماهیت دیگه داریم، ماهیت عرضی است. این ماهیت عرضیه قائم به این جوهر میشود، ملحق به این جوهر میشه. اینجوری نگاش کردن. ملا صدرا که اومد گفت نه، این عرض از شؤون جوهر است، عین الربط به جوهر است، وجود ربطی این جوهر است. اومد این وجود ربطی رو هم تو اینجاها مطرح کرد. بحث عرض هم به عنوان یکی از وجودهای ربطی مطرح شد. عرض از شؤون وجودی جوهر است. سه، در بحث صفات الهی یه بحثی مطرح شد و اون شؤون ذاتیه. شؤون ذاتی یعنی نسبت‌های تحلیلی نه خارجی. اومد گفت ببینید ذات واجب تعالی حقیقت الوجوده. این حقیقت الوجود رو در تعین علمی که نگاش بکنی میشه عالمان، در تعین قدرت که نگاه کنی میشه قادران، در تعین حیات که نگاش بکنی میشه حیون، در تعینات صفات ذاتی که نگاش بکنی متلبس به همون صفت میشه. بعد گفت این صفتها رو بهش میگیم شؤون ذاتی. اینا نسبتهای خارجی نیستن، تحلیلی هستن. یعنی اینجور نیست که عالمیت زائد بر ذات واجب تعالی باشد، قادریت زائد بر ذات واجب تعالی باشد، حی زائد بر ذات واجب تعالی باشد، نه. ولیکن در ظرف تحلیل ما رتبه عالم را متأخر میگیریم، رتبه قادر را متأخر میگیریم، رتبه حی را متأخر میگیریم و به یک معنا معتقد به زیادت صفات از ذات میشیم، اما نه زیادت خارجی. چون که واجب تعالی وقتی کامل و مطلق باشد پس در مرتبه ذاتش همه صفات کمالیه رو دارد، ولیکن در ظرف تحلیل رتبه هر کدوم از صفات متأخر از مرتبه اصل ذات میشه دیگه. کامل و مطلق در تعین علمی میشه عالم، پس تعین علمی رتبهش میشه بعد از کامل و مطلق. خود کامل و مطلق هم رتبهش متأخر از حقیقت واجب تعالی است. به حقیقت واجب تعالی گفت هویت مطلقه، به مرتبه کامل و مطلق گفت که احدیت، به مرتبه مستجمع جمعی صفات کمال که الله با همه صفات کمالیش باشد گفت که واحدیت. بعدش هم که دیگه میاد وارد صفات فعل میشه که دیگه زائد از مرتبه ذات هستن به زیادت خارجی. یعنی رازقیت خدای متعال و سایر صفاتی که از مرتبه فعل انتظام میشه از مرتبه ذات واجب تعالی متأخر هستن. این بحثا رو اومد مرحوم ملا صدرا مطرح کرد. البته قبل از ملا صدرا مطرح بودن، ملا صدرا اومد اینها رو برهانیشون کرد و اومد تو فلسفه بهشون رسمیت بخشید. قبلا موجود بودن ولی تو در فضای عرفان مطرح بودن، مفهومشون هم مشخص بود. این مراتب رو شما نگاه بکنید در مقدمه قیصری بر فسوس همه اینها رو قیصری مطرح کرده، ولی ملا صدرا اومد به اینها ادبیات فلسفی داد، رسمیت بخشید به اونها در فلسفه. مثل بسیاری از مفاهیمی که در روایات موجود بود، مرحوم ملا صدرا اومد به همه اینها رسمیت فلسفی بخشید. یعنی گفتیم مطالبی که از تعمیر در مباحث روایی مطرح کرده است بحث تعبدی نیست، مباحث تحلیلی عقلانی هستند که ما میتونیم در بحث‌های فلسفی بر اساس مبانی هستی شناخته اونها رو اثباتشون بکنیم. اومد این کارو مرحوم ملا صدرا انجام داد. خب این مواردی هستن که بحث وجود رابط مطرح بود، ولی یه باب نداشتیم که یه فصلی داشته باشیم تقسیم بکند وجود رو به رابط و مستقل و بیاد درباره اون مستقلا صحبت بکنه. مرحوم علامه طباطبایی اومد اینو چیکارش کرد؟ یه بابش کرد. ولیکن علامه طباطبایی این باب رو که باز کرد، مثل همه ابوابی که برای اولین بار باز میشن مشتمل بر همه مباحث پراکنده نیستن. در بحث فلسفه درباره وجود رابط مستقل خیلی بحثای پراکنده داریم که مرحوم علامه طباطبایی نه در بدایه و نه در نهایه در هیچ کدومشون نیاورده. باید شماها پایان نامه های کارشناسی ارشد، پایان نامه های سطح 4، اینها رو بعد یکی از جاهایی که باید معطوف بشه و به اون سمت بره همین بحث وجود رابط مستقله. هر کدوم از شماها پایان نامه هاتون مربوط به همین باشه دیگه. مثلا تفاوت بین این وجودهای رابط، اینا چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ این وجود رابط که جوهر عرض باشه، نائت جوهر است، به لذا مستلزم تغییر در جوهر است. اما این وجود معلول، این معلول نائت علت نیست، لذا موجب تغییر علت نمیشه. اگر معلول تغییر پیدا کرد، الزاماً دلیل نمیشه که علت تغییر پیدا بکند. اما اگر این رابط تغییر پیدا کرد به طوری که نائت طرفش باشد، پس باید اون تغییر پیدا کرده باشد تا این بشه نائتش، یعنی بهش یک وصف جدیدی بده، یک حالت جدیدی بهش بده، یه چیزی که نداشته پیدا بکند. اینا رو ما در بحث صفات فعلی الهی خیلی باهاشون کار داریم و ازشون استفاده میکنیم. تفاوت بین صفات فعلی الهی و عوارضی که در من حاصل می شود، تفاوتشون در اینه که او موجب نائتیت خدای متعال نمی شود در مرتبه ذاتش، ولی عوارض موجب نائتیت من و نائتیت جوهر می شود. پس وجود رابطه همشون یه حالت نیستن، احوالات مختلفی دارن. این وجود رابطه که درباره صفات ذاتی الهی مطرح می کنیم هیچ نوع زیادتی بر ذات واجب تعالی ندارد خارجیان، بلکن عرض نسبت به جوهر، معلوم نسبت به علت، این زیادت خارجی دارد. پس بعضی از رابط ها زیادت خارجی دارن، بعضی زیادت خارجی ندارن، بلکه فقط تحلیلی است. اینا همه بحث هایی هستن که در فلسفه به طور پراکنده مطرح هست. از جمله موضوعات بسیار خوب برای نوشتن یک پایان نامه همین بحث وجود رابط هست. چرا؟ چون هم موضوعش جدیده، مطالب جدید دادن میتونه مطرح بکنه، هم منابعش کثیره. یه وقت هستم یه موضوع جدیدی میخواد بگه، منبع نداره، بعد تولید بکنی خودت. یه وقت هست نه، موضوعی میخوای مطرح بکنی منبع زیاد داره. وقتی اینایی که منبع زیاد دارن گاهی از موقع تکراری هن، به طور طبیعی تکراری هن، چون منبع زیاد دارن همه هی راحت جمع کردن، هی نوشتن. ولی از موضوعاتی هست که در این حالی که منبع زیاد داره ولی تولید کم دربارش انجام گرفته است. پس یک باب جدیدی است که در بحث‌های فلسفی مطرح شد، بعد از حکمت متعالیه به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. مرحوم ملا صدرا گفت قبل از من فلاسفه معتقد بودند که معلول وجود رابطی دارد، ولی من معتقد هستم که رابط هست و من به فضل الله به یک مطلب جدیدی رسیدم، قبل از من هیچ کس به این مطلب نرسیده است. خیلی نسبت به این مطلب خیلی کیف میکنه ملا صدرا، درباره چند تا مسئله خیلی کیف میکنه، میگه من این به این رسیدم و کسی قبل از من نرسیده بود. یکی بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول است، یکی مسئله اصالت وجود است، یکی مسئله رابط بودن است. چند تا از مسائل رو مرحوم ملا صدرا خیلی به عظمت از اون مسائل یاد میکنه، از جمله این مسئله است. خب پس این مسئله اهمیت زیادی در بحث فلسفی ما دارد. چرا؟ چون باورهای دینی ما را تعمیق میکند. چرا؟ چون برخی از شبهات را حل میکنه، مثل این که این اگر رابط باشد برای اون، چرا با تغییر رابط اینجاها اون طرف ربطش عوض میشه ولی تو اونجا طرف ربط عوض نمیشه؟ چرا خدای متعال امروز من رزق داد خودش عوض نشد؟ امروز من رزق داد، دیروز من رزق نداد. ذات خدای متعال ثابت ولی فعلش متغیر. چطور میشه که فعل متغیر ولیکن ذات ثابت؟ اما درباره من که جوهر عرض هستم اگر صفت من متغیر شد، میگی معلوم میشه که ذات متغیر شده است دیگه. پس بعد یک جا ما تغییر رابط را موجب تغییر طرف میگیریم، ولی در یک جا موجب تغییر طرف نمیگیریمش. پس بحث اهمیت بسیار بالایی هم دارد. اهمیت بحث رابط: یک، نگاه عمیق به معلول میشه عین مملوکیت، عین مملوکیت. دو، کشف احکام معلول به تبع نگاه جدید. شما که نگاه جدید پیدا کردید، یه احکام جدیدی هم درباره این معلول پیدا میکنید دیگه. مثل این که معلول متصف به هیچ صفتی نمیشود مستقلن، این دیگه تابع همین رابط بودن است. این که این معلول هیچ فعلی انجام نمیداد مگر متقومن به غیر، این از همین نتایج همین است دیگه. این که دست خدا از آستین وسیج خارج شد و خرمشهر را آزاد کرد، این تو این تفکرات می گنجه، مثلا تو این فضاها همش می گنجه. ادبیاتی که مرحوم امام داشت، این شما نگاش بکنید تو ادبیات مرحوم امام، این تصویر از وجود رابط کاملا ساری و جاری است دیگه. کلا اصلا ایشون با همین ادبیات صحبت میکرد دیگه. لذا ایشون در کتاب آداب و صلاتش در همون مقدماتش میگه قدم اول سلوک آن است که با لسان فلسفی و برهان عقلی عز ربوبی و ذل عبودی را ادراک کنی. این اولین قدم سلوک الله هست. این منظورش همین رابط است دیگه. یعنی شما وقتی که رابط رو با قدم فلسفی دریافتش کردی، اون موقع وقتی که سیر و سلوک میکنی آدرس دستته، میدونی که کجا باید بری. ولی این که نباشد، ممکنه شتحیات بگی و گرفتار خلط حیثیات بشی و بگی من خدا هستم و همه چی خداست و معاذالله بخواد دادن به یه حرفای باطلی برسه. بنابراین این وقتی که حاصل شد موجب میشه که یه احکام جدیدی حاصل بشه. سه، تفاوت احکام گونه های مختلف وجود رابط. این که بعضی هاشون زائد بر ذاتن و بعضی زائد بر ذات نیستن. اونایی که زائد بر ذات هستن بعضی هاشون ناعتین، بعضی هاشون ناعتی نیستن. اینا با هم دیگه فرق کردن. پس وجود رابط اقسامی دارد. گاه این ذات هست، گاه زائد بر ذات هست. اگه زائد بر ذات باشد گاهی ناعتی هست، گاهی ناعتی نیست. میشه اقسام مختلف، هر کنونش هم برای خودشون احکامی دارد که انسان باید بهشون توجه بکنند. خب این چند تا نتیجه‌ای که ما از بحث وجود رابط میگیریم و موجب میشه که برای ما اهمیت داشته باشد. در این حال اون مقداری که مرحوم علامه طباطبایی در اینجا در این مرحله ثالثه در اینجاها و همچنین در نهایه مطرح کرده به نظر میرسه فقط بیشتر توضیح واژه‌ها و اصطلاحات و یکی دو تا از احکام اولیه باشند دیگه. بقیه رو شما توی فلسفه به شکل پراکنده تو جاهای مختلف باید ببینید.
نه
نه، آره این سه مورد پیدا شده است دیگه، استقراء است. مرحوم علامه میفرماید که ما در اینجا ها سه تا فصل داریم. اولین فصلی که ما داریم انقسام موجود است به فی نفسه و فی غیره. موجود بر دو قسم است، فی نفسه و فی غیره. فی نفسه یعنی دارای نوعی از استقلال باشد. حالا این استقلالش گاهی از مواقع حقیقی است، گاهی از مواقع لحاظیه، نسبیه دیگه. استقلال نسبی و استقلال چی؟ مطلق. استقلال نسبی مثل استقلال علت نسبت به معلول، یعنی استقلالش نسبیه. یعنی معلول نسبت به علت استقلال دارد، علت نسبت به معلول استقلال، علت نسبت به معلول، علت نسبت به معلول استقلال دارد. اینجوری نیست که دیگه علت وابسته به معلول باشد. که اگر قرار باشد که معلول وابسته به علت باشد، پس شما باید علت رو یه چیزی بدونی که بعد بگی این وابسته به آن است. تو این نگاه بهش میگیم یک استقلال نسبی. استقلال مطلق هم یعنی استقلالش به لحاظ ما بر نگردد، فی حد ذاته مستقل باشد، که بهش میگیم غنی به ذات. غنی به ذات دیگه. چرا؟ چون اگر نوعی وابستگی درش داشته باشد به اعتبار هم وابستگیش فقر دارد دیگه. پس وقتی استقلال مطلق داشته باشد چی میشه؟ میشه غنی به ذات. در مرتبه ذاتش غنا است، هیچ گونه احتیاجی در او وجود ندارد که بخواد به اعتبار اون احتیاج وابسته به غیر خودش باشد دیگه. بهش میگیم غنی به ذات یا مستقل مطلق. چون خود علت ممکنه وجود رابط باشه، علت دیگری، پس به همین کیفیت میره تا میرسه به یک مستقل به ذات. مرحوم الله صدرا یکی از براهین، یکی از تقریرهای براهین یا یکی از براهین اثبات واجب تعالی از همین جا پیش برد دیگه. گفت که موجودات یا رابطن یا مستقلن. اگه مستقل باشن یا مستقل مطلقن یا مستقل نسبی هستن. هر مستقل نسبی که مطلق نباشد اونم رابطه. هر رابطی احتیاج به غیر دارد. این سلسله احتیاج به غیر باید به یه جای خاتمه پیدا بکند و الا میشن سلسله وابستگی که طرف وابستگی ندارن کل سلسله. فتحصل که در این جهان هستی حتما یک موجود مستقل به ذات هست. یکی از تقریرهای برهان صدیقین است دیگه که ایشون از همین طریق رابطه مستقل مطرحش کرد. قبل از ایشون این تقریر نبود چون اصلا این نگاه توی فلسفه مطرح نبود. این مطرح که کرد موجب شد که این نگاه زمینه رو برای طرح اون برهان صدیقین با اون تقریر رابطه مستقل مطرح بشه. موجود بر دو قسم است، فی نفسه و فی غیره، دارای نوعی استقلال است. فی غیره استقلال در مرتبه ذاتش ندارد. این مسئله ما به تفاوت حکمت صدرای با پیشینیان شد. تا قبل از ملا صدرا وابستگی رو قبول داشتن، مشا وابستگی رو قبول داشت، ولی این صفت وابستگی رو تو مرتبه ذاتش نبرده بود، لذا ازش تعبیر کرد به رابطی. پس وجود فی غیره رابط است نه رابطی. ملا صدرا که اومد این دوتا حیثیت رو از هم تفکیک کرد، گفت تا قبل از من حکما اشیا را رابطی می دیدند، یعنی این ماژیکی است که آویزان به خداست، این جهان هستی خدا نگهش داشته، ولش کنه از بین میره اینجوری. بعد گفت نه، من به فضل الله و منت خدای متعال فهمیدم که اشیا رابطی نیستن، رابط هستن، یعنی تعلقشون به غیر در مرتبه ذاتشون هست نه در مرتبه عارضی. اگه در مرتبه عارضی باشه بعد میگیم خودشون یه ذاتی دارند که این چنین صفت تعلق به غیر رو هم دارن در مرتبه خارج از ذاتشون، ولی بنامدم گفتم مرتبه تعلق ناظر مرتبه اصل ذاتشون هست. موجود دو نحوه هست، یه نحوه وابسته یک نحوه مستقل. رابطی نوعی استقلال در ذاتش ملحوظ است، لذا برای آن ماهیت قائل بودن. چون ماهیت یعنی یه چیزی دیگه، خودش یه چیزیه دیگه، انسانه دیگه. البته این انسان وابسته به غیر است، پس خودش شد یه چیزی که این چیزه وابسته به غیر است. بعد دیگه تباین هم از توش در میمد دیگه،
یعنی در
حکمت مشایی این هست، یعنی تباین بود این قیمت لم، استقلال در مرتبه ذات و وابستگی عارضی هم مطرح بود، اینا بود. استقلال در مرتبه ذات با تباین سنخیت دارد، یعنی تناسب دارد با هم دیگه، حالا منطقا ممکنه یکیشون استدلال برای دیگری قرار بگیرد، مثلا حالا که این با چی دارن با هم دیگه تناسب دارن دیگه.
مستقلی که مثلا اینکه
فرض کنیم
مثلا یه مستقلی که هر لحظه باید بهش یه عنایت فیزی بشه که این بتونه زندگیشو بکنه، ورود
زندگی
بکنه،
رابطی احسنتون
باشه که اصلا دیگه
به طور ذاتی ذاتش عین وابستگی باشد دیگه، ذاتش عین وابستگی باشد دیگه. مثال هر چی هم دیگه، مثلا رابطی چی شبیه به این چراغایی که به این سقف آویزون هستن دیگه، حالا شما نگاه بکنید اینا وابستن دیگه، ولی خودش یه شیئتی دارد دیگه. ملا صدرا که اومد گفت شیئتش وابستگی، شیئتش مملوکیت است. ان شاء الله بقیه‌اش تا جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. چرا دیگه؟ بعد دیگه میگن علیت دیگه تبدیل به تشعون شد دیگه. تا قبل از اون میگفتن یه علت داریم یه چیزی رو میندازه بیرون دیگه. بعد هم ملا صدرا که من گفت نه، انداختن بیرون نیست، شأن است، حالت است. اگر تشکیک در مظاهر با تشکیک در مراتب ما اگه تفاوتی داشته باشن، چون بعضی ها مثل مرحوم آقا جلال و اینا میگن اصلا اینو با هم دیگه فرقی ندارن، در حقیقت تشکیه در مراتب همون تشکیه در مظاهر هست دیگه، نوع ادبیاتش فرق داره دیگه. ما هم هرچی پرسجو کردیم متوجه نشدیم که بین اینا چه تفاوتی وجود داره، ولی بعضی ها هستن که اصرار دارن که اینا با هم دیگه فرق دارن، مثل آیت الله جوادی، ایشون خب تعبیراتش این هست که اینا با هم دیگه فرق دارن. مرحوم علامه طباطبایی معتقده که همون براهینی که تشکیک در مراتب رو اثبات میکنن، تشکیک در مظاهرم اثبات میکنن. خب معنیش این است که پس یکی هم دیگه در متن واقع باید یکی باشن، ولی نمیشه دوتا باشن دیگه. آقا مرحوم آقا جلال میگن دوتاشون یکی هستن دیگه. بنابراین این که مرحوم مولا صدر در نهایت به تشکیک در مراتب به مظاهر رسید، اگر یک کسی میگه تشکیک در مظاهر با مراتب فرق دارد، اون وقت میتونیم بگیم در نهایت به اینجا ها رسید. اما اگر یک کسی میگه نه، خب این مظاهر صرفا یه ادبیات بود و با اون فرق نداشت، که دیگه میشه یک. پس درسته این همون تشکیک در مظاهر است که طبق بعضی از رویکردها همون تشکیک در مراتب است، تفاوتی با تشکیک در مراتب نداره دیگه. بله دیگه، لذا فصل دوم درباره این است که آیا این دوتا تفاوتشون به گونه ای است که با تغییر لحاظ قابل ارجاع به همدیگه نیستند، یا نه با تغییر لحاظ قابل ارجاع به همدیگه هستند. بعد میگه که این با تغییر لحاظ فی غیر قابل ارجاع به استقلالی هست.
انسان مستقلن از
حیث
وجود استقلال داره.
خب اون وقت این میشه بلبرهان. اگه وقت ما بیان بلبرهان کار بکنیم، میگیم که این نمیشه معلولیت زائد بر ذاتش باشه، بعد میگیم این چیزی که بلوجدان میابیم در واقع یک لحاظ است دیگه، لحاظ استقلالیه به اونچه که در خارج هست دیگه، اونه که تو خارج عین رفته، بعد ما مستقل لحاظش کردیم دیگه. ما برهان نداریم. آره مرهان شفا بعد از جوهر نزیده، سطحش خیلی بالاست، بعد حوصله هم داشته باشه آدم. جوهر نزدم نه، حوصله منطقش اونقدر نیست. از این جهت فقط مسئله فهمیدن تنها مهم نیست، مسئله ذوقش پر نشه. اینی که جوهر نخونده وارد برهان که میشه میفهمه، ولی ذوق منطقش کور میشه دیگه.
استاد این جوهران ندیده ای که رس حضور بریم برای استاد شما اتفاق میخوایید در زندگی صورت رو گوش بده؟
در مجموع به نظرم حضوری اصل اولی